در رابطه با نماز و بحث قرائت رسیدیم به اینجا که ابتدا با بسم الله شروع میکنیم قرائت را و یه آثاری باید بر قلب ما بگذاریم. این احوالات و آثاری که باید در حین بسم الله بر قلب ما بگذرد رو امام رحمت الله علیه از طریق روایات معصومین سلام الله علیهم طرح میکنه، چون که هیچ کاری برای مؤمن لغو نیست. نمیشه که ما همطوری نماز رو بر اساس عادت بخوانیم که اولا خسته میشیم و بی‌بهره، در ثانی یک چیز خیلی قیمتی که باعث دلخوشی مؤمن است رو از دست میدیم. حاصل قضیه این که باید تلاش کنیم اون احوالاتی که نماز ما رو نورانی میکند یه جوری کشفش کنیم. مثل خدا دیگه، خدا هست ولی همت میخواد که آهسته آهسته قلب متوجه خدا بشه، با خدا انس طولانی بگیره. نمازم به یه نحوی از حقایقیست که خداوند از طریق جبرائیل اون حقیقت رو برای پیامبر آورده است. یه همچی چیزیست، یه حقیقت هست. مثل جبرائیل که یه حقیقت هست آدم میتونه باش ارتباط پیدا کنه، نماز یک حقیقت هست، باید باش ارتباط پیدا کرد تا آهسته آهسته بهش دلخوش شد. اینه که باید تلاش کرد که اون احوالات که شأن نماز رو تعیین میکنه و نماز رو نماز میکنه یه جوری با حوصله به قلبمون بگذرونه به لطف خدا. گفتیم اولا باید که برای این که شیطان در قلب ما وسوسه های دوری از خدا نکند، قبل از این که وارد خود بسم الله بشیم از شر شیطان به خدا پناه ببریم به همون شکلی که گفته شد. یعنی واقعا متوجه باشیم که تمام افعال از خداوند است و شیطان میخواد ما را از همین محروم کنه. بعد بسم الله را شروع میکنیم. امام معصوم فرمودن بسم الله یعنی این که علامتی از علامات الهی که اون بندگیست رو به قلبمون بچشانه، یعنی به قلبمون بچشانیم که ما یک بنده ای، بندگی خودمون رو داریم شروع میکنیم با بسم الله. و تو این راستا تأکید کردم که خب همه چیز اسم خداست و از اسم خداست و مظهر اسامی الهیست. وقتی همه چیز مظهر اسامی الهیست و مظهر اسم اللهه، یعنی هیچ چیز جز اسم الله در صحنه نیست. پس در واقع این که ما بفهمیم همه چیز مظهر اسم الهی است و اینا به قلبمون برسونیم، این میشه بندگی. پس این که فرمود در روایت معصوم باید علامتی از علامات الهی را به قلبت برسانی، بعد فرمود عرض کرد از معصوم که خب یعنی چی؟ فرمود بندگی را باید به قلبت برسانیم. یعنی باید ما بفهمیم که هیچ چیزی جز خدا در صحنه نیست، همه این مظاهر مظاهر الهی هست، به اسم الله این عالم درست شده است. پس حق است که بر اساس اسمی جلوه کرده است و ظهور کرده است. این مسئله که برای قلب روشن بشه یه نکته خیلی خوبی به وجود میاد و اون چیه؟ اون جذب وحدت شدنه. سوی این نکته یه کمی التفات بفرمون. وقتی که ما بفهمیم که همه چیز مظهر حق است و اینا آهسته آهسته بفهمیم که همه چیز مظهر حق است، خب جذب حق میشی نه جذب همه چیز. خب این میشه جذب وحدت شدن. جذب وحدت شدن یعنی اون که حق است و حقیقی است دیگه ما را جذب میکنه، نه این عالم. پس با بسم الله که آدم به قلبش میگه هی باید گفت. این که شنیده میگن یه بسم الله بگو از دو دریا راست برو، معلومه است پس این بسم الله خیلی سخته که میتونه اینقدر کار ازش بیاد که آدم رو آب بره. یا اهل تیل عرض، خب میدونید که با یه بسم الله تیل عرض میکنه، چقدر ذهنشون رو متمرکز کردن. اولا چقدر خوب فهمیدن، بعد که فهمیدن چقدر ریاضت کشتن، نه به قلبشون رسوندن. حالا یه بسم الله میگه، بسم الله شما اراده میشه، یه بسم الله میگه با فرض این که از مشهد مقدس نجف مقدس باشه، نجف مقدس میبینندش، اینقدر یه بسم الله کار ازش میاد. پس معلومه سخته که اینقدر کار ازش میاد. دوباره از اول آدم بتونه به قلبش برسونه که بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی تمام این عالم از اسم خداست و جز اسم خدا نیست، پس من باید توجهم فقط به خدا باشد و جذب خدا باشم و همه این ظهور و شروعم همون مظهر حق است، هیچی دیگه در صحنه نیست. هی از اینا بگه، تازه حالا ایناست که ما در حد ما میفهمیم، این حد حدی نیست که بشه باشه تیل عرض کرد، ولی این حدی است که اهل البیت ما، اهل البیت پیامبر که امامان ما باشن، به ما اینجوری اشاره کردن. حالا دیگه بقیهش هم باید خودشون یاد ما بدن. حاصل قضیه این شد که در واقع انشاءالله حالا گاهی با بسم الله انسان به جایی میرسه که دیگه خودش اسم الله بشه. اینا دیگه مونه برای بعد. خودش که اسم الله شد دیگه فانی اسم در مسمی، یعنی دیگه فانی در حق میشه، اون میشه که باید بشه. بعد که بسم الله رو با حوصله و با تکرار گفت و سالها هم گفت، بعد یواش یواش الحمدلله شروع میشه، میگه الحمدلله رب العالمین. الحمدلله اینقدر مهم است کسی اگه بتونه بگه که هیچ عملی در نزد خدا از گفتن الحمدلله مهمتر نیست بنا به روایت. این چیه که اینقدر مهمه؟ که هیچ عملی نزد خدا زیباتر و مهمتر و دوست داشتنی تر از این است که بنده بگه الحمدلله. خب این الحمدلله چیه که اینقدر مهمه؟ خب یه خوده بریم جلو. اولا یه نکته ایشون میفرماد که خب اینا اون جلسه عرض کردیم که همه ستایش ها الحمدلله، هر چه ستایش و هم در این عالم هست از خداست. و اینا به قلبش آدم برسونه که همه ستایش ها از خداست. بعد یه نکته میفرماد که خب آدم ذهنش آماده کنه، میگه اولا مگه نه این که تمام این آدم سایه فیض حقه، تمام این آدم سایه فیض حق است، فیاض علل اطلاق جلوه کرده است، این عالم شده است. یه نکته بعد میفرماد که خب پس جز حق که منعمی نیست توی عالم، آدم میشه نه به خودش بفهمونه که همه عالم فیض حق است، پس جز حق هم که منعمی توی عالم نیست، پس همه این نعمت ها نعمت حق است، پس هیچ کس جز حق منعمی در این عالم نیست. خب حالا حمد ما چیه؟ میگون به چه نعمت هایی؟ خب نعمت ما کیه؟ مال حق است. پس در واقع حالا که همه عالم فیض حق است این یک، و هیچ منعمی جز خدا در این عالم نیست این دو، و حمدم که میکنیم حمد نعمت میکنیم، پس جز خدا را هم نمیکنیم، جز خدا را هم نمیکنیم. حالا یه شرح خوبی میدن، شرح بسیار خوبی است، بلکه این مسئله خوب روشن بشه. میفرمون که هر مدحی در ازاء نعمتی و کمالی است. شما وقتی که میگوید به چه ساختمان خوبی، چون یعنی خوبه که میگوید به، دیگه حمد ساختمان را مثلا میکنیم چون خوبه، پس هر حمدی به جهت نعمتی و کمالی است. یه کمالی را میبینی، یه نعمتی را میبینی، بعد حمد میکنی. خب حالا این حمد هر جا که باشه و هر موردی که باشه فرق برای شما نمیکنه. مثلا شما میگوین آب زلال خوبه، حالا فرق میکنه که آب شیر خونه شما باشه یا آب چشمه فلان روستا، یعنی محل و مورد ربطی به اون چیزی که ما میخوایم حمد کنیم نداره. خوب التفات بفرما. آب گوارا چون آب گواراست خوبه، نه چون از شیر خونه ما میاد یا چون از چشمه میاد، محل و مورد نعمت رو حد برش ایجاد میکنه، کار دیگه که نمیکنه که، حد ایجاد میکنه. ایشون میفرماد که هر حمدی به حق برمیگرده به دلیلی که گفتی، چون همه فیض حق است. پس همه عالم فیض حق است، همه عالم نعمت حق است، پس هر خوبی به حق برمیگرده. حالا چه این خوبی از دست شما صادر بشه چه از دست یکی دیگه، نفس خوبی را شما حمد میکنی. پس مورد و محل هیچ ربطی به حمد نداره. حالا هر خوبی از حق است، چرا؟ چون خداست که فیضان کرده و این عالم درست شده. همه خوبی ها به هر شکلی هر جایی در هر موردی از حق است. پس ما حق رو ستایش میکنیم، حق رو حمد میکنیم. حالا چه این خوبی از دست شما صادر بشه، چه چهچهه یه بلبل باشه، چه جلوه یک صحرا و مرتع، اون چه که از صحرا و مرتع که ملاک نیست، شیر خونه ما و شیر خونه شما که آب براش آب شدنیش به خاطر نیست، آب گوارا زیباست. هر زیبایی اصل زیباییش مورد نظر است. پس مورد و محل برای حمد اصل نیست، اون موضوعی که زیباست و کمال است قابل شکر و صدایشو، این حرف هست. پس نتیجه میگیریم که یک کلمه، هر چه حمد است به جهت نعمت است و کمال و جمال، همه کمال و جمال و نعمت از حق است. پس هر حمدی از حق است. پس الحمد لله، کسی با قلبش بتونه اینه بگه، اصلا شما یه خوب واقعا هم همینطوره، کسی اینه بگه برای کی چی گذاشته؟ برای هیچ کس هیچی نذاشته است دیگه. خب خدا هم همین هم میخوام که بندش بفهمد که هیچ کس جز خدا کاری نیست. یه برهان خیلی خوبی آقای امام رحمت الله علیه مطرح میکنن، باز خیلی جالب. میفرمان هر فطرتی کارش ثنای کامل و شکر و حمد منعم است. هر کس، هر بچه یا بزرگی، زنی، مردی، هر آدمی دوست داره که فطرتاً شکر کند کامل را، حمد کند منعم را. یه بچه کوچیکم که شما یه آب نبات چوبیش بدن تشکر میکنه، بعد هم یه آدم خوبیه. چرا؟ چون فطرتاً هر انسانی منعم را شکر میکنه فطرتاً. خب یک، و وقت هر انسانی از ناقص متنفر است، بدش میاد. یعنی اگه یه آب نبات چوبی نصفه بهش بدی نمیخواد، درستش میخواد. یه خونه یه کم بهش بدی کاملش میخواد. هر انسانی از ناقص متنفر است. پس هر انسانی نعمت کل را میخواد، هر انسانی شکر منعم کل را میخواد. پس هر انسانی حتما بخواد نخواد داره کی را حمد میکنه؟ منعم کل را. یخته دقت کنیم، میخوام من از یاد داشته خودم حاشیه یه بارم از روش میخونم بلکه این به قلب بشینه. هر فطرتی کارش ثنای کامل، کامل یعنی مطلق مثل خدا. هر فطرتی، تو متن مفصل گفتن من مختصرش کردم، هر فطرتی کارش ثنای کامل و شکر و حمد منعم است. هر کس میخواد بهترین رو ثنا کنه، شکر کنه منعم را، اون که نعمت میده. هر فطرتی از نقص و ناقص بری است، این همطور. هر فطرتی هم کامله میخواد هم شکر منعم میتونی کنه. هر فطرتی هم از ناقص و نقص بری است، از کمبود بدش میاد. نعمت مطلق مختص به حق است، نعمت مطلق مال حق است. و دیگر موجودات نعمت را محدود میکنن نه زیاد. این خیلی جمله خوبیه. مثلا شما نعمت را از دست یه آدم میگیرید، این آدم نعمت مطلق را چه کار کرده است؟ محدود کرده است. حتی اون آدم که باشه امام بنیانگذار انقلاب به این خوبی، یعنی ایشون مگه هدایت به ما نداد به لطف و کرم خدا؟ خب به همون اندازه که خودشون بودن دادن. حتی یه بحثی هست که شاید مثال ما رو خود خدشه دار کنه، افرادی که فانی در حقن در واقع خودی ندارن، حق در صحنه است، ولی اینا ما برای معصوم میتونیم ملاک مصداق خوبی بدانیم. در صورت حالا موضوع مثال اون عوض میکنیم، هر انسانی و هر موجودی که نعمت بده در واقع نعمت مطلق حق را محدود میکنه، نه زیاد بکنه. شما اگه از این طبیعت نعمتی میگیرید، از زمین نعمتی میگیرید، از حیوان و هوا نعمتی میگیرید، اینا نعمت مطلق است که محدود شده است. خب حالا اینا که اولا این نعمت ندادن، اینا مظهر اون نعمتن، در ثانی اینا محدودش کردن نه زیادش کردن. پس در واقع ما محدوده میخوام یا مطلقه میخوام؟ ما مطلقه میخوام. ما شاکر نعمت مطلقی، از طرفی این محدود کرده است. ما میدونیم که این محدود ریشش در اون نعمت مطلق است. پس ما فطرتاً این نعمت را از اون جهت که محدوده نمیخوان، از اون جهت که مطلقه میخوان. حالا مطلق نعمت مال کیه؟ مال حق است. پس ما در واقع هم میکنیم نعمت را مطلقا، نه نعمت محدوده. اگرم از یه نعمت محدود شکر میکنیم به اعتبار اینه که نعمت هست، نه به اعتبار اینه که محدود است. دلمون میخواد همین بود، بیشترم بود. چون الان یکی از وظایفه دونه است که دعا کنیم به مسئولانی که عامل هدایت جامعه هست تا خدا هدایت خودش را بر اینا بیشتر کنه که اینا هدایت بیشتری به جامعه بدن. چرا هدایت بیشتری بدن؟ تو شما هدایت محدود نمیخواد. هدایت محدود کسی نمیخواد، هدایت مطلق میخواد. پس هر نعمتی آدم مطلقش میخواد. خب نعمت مطلق هم پیش کیه؟ پیش خداست. پس شما هم هر حمدی که میکنین حمد مطلق دارین میکنین. خب حمد مطلق هم حمد خداست. پس هر حمدی حمد خداست. هر حمدی الحمد لله، حمد مال خداست. هیچ حمدی نیست الا این که ما حمد خدا رو میکنیم. اگه حمد محدودم میکنیم به جهت محدودیتش نیست، به جهت کمال و نعمتش است. آخرش همینم مطلقش هم میخوام. یخده روش فکر کنیم انشاءالله این جمله رو تو نماز وقتی یاد تکرار میکنیم که الحمدلله یک کلمه به هر دلیلی، به هر شکلی، در هر موردی، در هر محلی، هر چه نیکویی و کمال است از خداست. خب این قلب که فهمید هر چه نیکو یا کمال است از خداست، خدا میدونه تمام اضطراب‌های بی خودش تمام میشه. گاهی خود نمیتوان کنید، گاهی ما نمیدونیم اهل دنیا چقدر سختشون است، چقدر حرصای بی خود دارن، چقدر اضطراب‌های بی جا دارن. خب ما نیست که الحمدلله ورد نیستن بگن. کسی که فکرش تو دنیاست الحمد میگه، زبان شیطان داره الحمد میگه. این الحمد، الحمد الهی که نیست که. الحمد الهی یعنی که بفهمد و برسد که همه کمالات از حق است. کسی تو دنیا باشه در الحمد بگه، یه عادت هست. به تعبیر امام میفرماید این هنوز در لسان شیطان داره الحمد خودش رو میگه، نه در لسان یه انسان موحد. به هر صورت یه جنبندی میکنن در پاراگراف آخر صفحه 252، میفرماید که بر حسب قلوب فانیه همه نعم و تمام کمال و جمال و جلال صورت تجلی ذاتی است و همه حمدها به ذات حق مربوط است. بله حرف خوبیه. یه نکته دارد این دیگه، حالا باید طلبمون باشد که بلکه مدح و حمد از خود او به خود اوست. حالا یه خود بحث رو سنگین میکنه. پس یه کلمه، همه عالم تجلی ذات خداوند است و هر چه زیبایی هم هست پس از ذات خداوند است. پس هر چه زیباییست از اوز الحمدلله. بعد یک نصیحت های خوبی میکنن که من هم میخواستم خلاصش رو بگم، هم دلم نایمد خلاصش رو بگم. خیلی عالی، میخوانیم تو بخونیم بعد نیست، از اول صفحه 253. و بدان که سالک الالله و مجاهد فی سبیل الله نباید به حد علمی این معارف قناعت کنه. نه رو بدونه، نه دونستنش، و تمام عمر را صرف استدلال که حجاب، بلکه حجاب اعظم است کنن. فقط به دانایی که مشکل حل نمی کنه، دانایی شروع خوبی است. خب جهل بدتر است. اما دانایی شروع خوبیه. میگه که اگه فقط صرف این دانایی کرد خودش را، این در یه حجاب قرار میگیره، چون که طی این مرحله به پای چوبین بلکه با مرغ سلیمان نتوان کرد. آدم بخواد به قلبش برسونه که الحمدلله، اینا دیگه نمیشه فقط با علم انجام داد. پای استدلالیون چوبین بود را اشاره میکنه. این وادی وادی مقدسین هست، یعنی خود آدم باید پاک بشه، اطلاعات خوبی داشته باشه. مقدس یعنی طاهر، پاک شده. میگه اطلاعات خوبی داشته باشی فایده نداره، باید خودت خوب شی. میگه این وادی که بتونی بگوی بسم الله الرحمن الرحیم، خودتون هم امتحان کردید گاهی تو مسجد خدا خوب یاد میگیری، میفهمن، میتونی من بگیم دو سر میریم مشغول زندگی عادی میشیم، دوباره هر چی میخوام بگیم، اینا که میگفتیم دیگه نمیتونی بگی، لفظش هم میگی، قلب اصلا یاری نمیکنه. چرا؟ چون اینا چیزایی نیست که اطلاعاتش مشکل ما رو حل کنه. باید حضور قلبی داشت، باید از عالم کسرات فاصله گرفت. میگه که و این وادی وادی مقدسین است، یعنی باید طاهر شد. و این مرحله مرحله وارستگان، یعنی باید آزاد شد از این پیرایه ها. کسی که هنوز گرفتار است که نمیدونم این بدش نیاد و اون بدش نیاد و یه کاری کنیم، اصلا یادش رفته است که باید خدا بدش نیاد، این هنوز وارسته نشده است. این نمیتونه الحمدلله بگه. اگر هر روزم روز 100,000 رکعت نمازم بخونه، این الحمدلله نمیتونه بگه. کسی که ششتون که حواسش جمع این است که پشت سرش یه چیزی نگن، نمیدونم این تو دنیا سبک نشه، این آدم واقعا وارسته نیست. و تا خلع نعلین حب جاه و شرف و زن و فرزند نشود و القای عصای اعتماد و توجه به غیر از یمین نگردد، به وادی مقدس که جایگاه مخلصان و منزلگاه مقدسان است قدم نتواند گذاشت. اشاره به کار حضرت موسی است. خیلی هم جمله قشنگی میفرماد که حضرت دو تا کار کرد. اولا همچه که میخواست وارد وادی ایمن بشه، ایمن اینجا ایشون استفاده کرد، این راست، آدم باید راست بشه. آدمی که کجه نمیتونه با خدا رو برو بشه. اولا که گفت وخلع نعلیک، نعلی نده درار، یعنی تعلقاتت را بکن، اینجا وادی مقدسه. در ثانی گفت تو به چه اعتماد داری به این اسات، اسادم بنداز. دو تا کار کرد، یعنی در واقع رسوندش به جایی که جز حق هیچ را بهش اعتماد نکن، نه به وابستگی ها دل بسته باشه، نه به ابزارها تکیه کرده باشه. بعد چی شد؟ میگه بعد اینا تونست بگیره دیش. میگه این اصلا نمیتونه به وادل مقدس تو با مقدس، یعنی محلش محل طهارت هست، محل بی نفس هست، قدس هست. کسی که بخواد وارد محل قدس بشه باید خودش عوض کنه، نه علمش فقط عوض کنه. خود آدم باید غیر خود آدم بشه، یعنی یه خود دیگه باید بشه، با خودش درگیر بشه. اگر سالک به حقایق اخلاص در این به حقایق اخلاص در این وادی قدم زد و به پای و پشت پا به کسرات دنیا که خیال اندر خیال است زد، اگر بقایایی از انانیت مانده باشد، از عالم غیب از او دستگیری میکنه. حضرت موسی علیه السلام حالا که اومد تو وادی مقدس توا، کوه طور، گفتن نعلین دادر، اسادم بنداز، باقی شد یعنی نمیتونست کاری بکنه. بعد دیگه خود خدا تجلی کرد و از خودی درش آورد و صعق موسی به صعق و خر موسی صعقا، موسی دیگه از خودی در اومد. میفرماد تو این کارو بکن، اگه یه انانیتی یه خودی هم داری دیگه، اینا خدا با تجلی خودش چه کار میکنه؟ یه کار ما باید بکنی، یه کار خدا میکنه، اصلا باید خدا بکنه. به ما گفتن که دیگه خود دانی، اگه مشغول به این اطلاعات شدی، خواستی فقط این اطلاعات رو نگرداری، تو هیچ وقت الحمدلله بگو نیستی. الحمدلله بدون هستی، ولی الحمدلله بگو نیستی، باید خودت وارد یک مقام قدسی بکنی. بله، اگر بقایایی از انانیت مانده باشد از عالم غیب از او دستگیری شود و به تجلیات الهیه جبل انیت او مندک شود و حال سق و فنا برای او دست دهد. نگوید این آخری سخت است، نه، کوه انانیت یعنی خودیش هنو مطرح بود، خودیش چطور شد؟ کوه تکه تکه شد و خودی حضرت موسی تموم شد، به مقام سق و محو و فنا رسید. ایشون میفرماد که خلاصه قضیه از این قرار است. بعد میفرماد که این حرفا که یه عده پشت سر ما میگن، یعنی منظورم پشت سر امام است که آقا این حرفا چیست، بذارید یه نماز بخونیم ما بریم و اینا، اصلا فنایان چه میگن، خیلی عجیبه است. خودشون در دنیا فانی ان، همچی فانی ان که همچی جوری هیچ عارفی در خدا فانی نیست. و بعدم میگن آقا اینا اراجیفه، میگه خودتون میبینیم که گاهی همچی تو دنیا فانی است. یهو برای اینکه این سنگی که خریده است یه رگه لوکستر چش ماه عشق میکنه که آقا این رگه‌ای که این سنگ من داره که توی نمیدونم کوریدور خونمون کار گذاشتم هیچ سنگی نداره. اون میگه یعنی فانی شده توی رگه سنگ. این مگه عرفا که حالا فانی میشن در عشق الهی مگه شق القمر میکنه؟ همینجور که تو فانی شدی تو این سنگ. میگه که بعضی اهل دنیا صد برابر یه عارف فانی میشن تو دنیا. نمیگن اینا اراجیفه، ولی وقتی میگیم آقا عرفا فانی شدن در حق، میگن این اراجیفه. بعد یه شعری آوردن، شعر خوبیه، میگه حیرتن در حیرت هایت زین قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخص. اخص باسین گفتن. میگه آقا خلاصه حیرت در حیرت، گیجی در گیجی شده است در این داستان که چی؟ خاصگان، اهل ایمان، مسلمان، انسان چی شده است؟ بیهوش شده است در اخص. اخص یعنی پایین و پست. میگه این حیرت نداره که اهل دنیا اینجور در پست‌ترین مراتب عالم اینقدر بیهوش شدن. شما گاهی دیدین یارو برای اینکه یک مجسمه بسازد یک سال مهد این مجسمه شد، برم یک سال مهد این مجسمهش میشد که میخواد طراحی کنه، بعدش که ساخت دو سه سالم بهش عشق میورزه. خب مگه مثلا یک کسی که با خدا عشق میورزه یعنی خیلی بیشتر از این است؟ نه آقا، تو فقط یه مجسمه سنگی را این کار کردی. کافر برای خاطر بت از خدا گذشت. کافر گاهی برای خاطر بت از خدا میگذرن. خب این چطور شد؟ این در اخص حیران شد. حاصل قضیه پس همین یه کلمه است که یه چیز شق القمری نیست که افراد میگن آخه چطوری میشه دادن در خدا محو بشه. ببینید چطوری مردم دنیا در دنیا محو شدن. آقا بعدش 10 سالی مجسمه که ساخته است هی بهش عشق ورزید محوش میشه. خب این بعد که تو محو این مجسمه میشی نصف این محو خدا بشی، ببین چه قیامتی میشه. شاید محو این مجسمه بشی که چیز بالاتری گیر نمیاره، چون مجسمه واقعا مجسمه است. خدا علم مطلق است، حیات مطلق است، چیزای گیر میاره که خودش اصلا نجات پیدا میکنه از تنگی و تنگناهای دنیا. در صورت خدا انشاءالله به من و شما کمک کنه که بتوانیم با لطف و کرم خودش از الحمدلله گویا بشیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.
بهتری ذات که تقوای خدا در دعاها و زیارت اهل بیت علیه السلام مطرح است. گاهی انسان ذکر خدا را بر لب دارد، اونجا در آیات ذکر سخن از تقواست. گاهی با خدا مناجات می کنه از اون تقوا طلب، گاهی به زیارت اهل بیت در زیارت ائمه علیهم السلام باز مسئله دعا و طلب تقوا مطرح است. و برای اهمیت این جریان است که در خطبه های نماز جمعه به ما سفارش کردن که از تقوا نگذریم. امیدواریم همه ما این ره توشه را تهیه کنیم.